بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحثمون رسیده بود به فصل هفتم. فصل هفتم تیترش این بود: فی ان الواجب به ذات لا مشارک له فی شیء من المفاهیم من حیث المصداق. عرض کردیم که این عنوان سه جور میشه معنا بشه. یه معنا این استش که اصلا هیچ مفهوم مشترکی بین حق و غیر حق وجود نداره. خب این یعنی مطابق همون تحلیلی که برخی ها انجام میدم و در نهایت به تعطیل می انجامه، این نادرسته، چنانچه علامه هم در آخر همین فصل اشاره بهش خواهد کرد. معنای دیگه این استش که بگیم مفاهیمی که بر واجب صدق میکنه با اون خصوصیاتی که در اون مفهوم اخذ میشه تا بتواند بر واجب صدق کنه، خب دیگه این مفاهیم مصداق دیگری نداره. مثلا علم، مفهوم علم با توجه به ویژگی هایی رو که باید درش لحاظ بشه تا بر واجب الوجود صدق بکنه، یعنی نفی هر نوع نقصی، خب چون این مفهومی طبیعتاً یک مصداق بیشتر نداره، برای باری تعالی است. یه مصادیق دیگری نخواهد داشت. این معنای درستیه. تو همین فصل هم میتونیم بگیم داره اینطور تحلیل میکنه. یه معنای دیگه این هستش که مفاهیمی رو که به نحو مشترک بر واجب و غیر واجب صدق میکنه، گرچه مفهوماً مشترکه ولی از حیث مصداق اشتراک ندارن. این رو الان علامه در ادامه همین فصل تذکر خواهد داد. یعنی مثلا پاره ای از مفاهیم مثل وجود و وحدت و همانند اینا هم بر حق صدق میکنه هم بر غیر حق، مفهوما مشترکن ولیکن از حیث مصداق اشتراک ندارن. چرا؟ چون اون مصداقش بی نهایت شدیده ولی مصادیق دیگر همراه با نقصه، پس از حیث مصداق اشتراک ندارن. این دو معنایی که اخیر مطرح کردیم میتواند مراد علامه در این فصل و این تیتر باشه. حالا در هر صورت دو تا برهان علامه برای این بحث اقامه کرده. برهان اول اینه که اگر دو شی بخواد مشارکت داشته باشه، مراد از مشارکت از همینجا معلومه، یعنی مشارکت در مصداق، اگر دو چیز بخواد مشارکت داشته باشه، خب حالا این عرض بکنم که علامه طباطبایی در برهان اول سه تا مقدمه میگیره تا به نتیجه برسه. حالا مقدمه اول اینه که اگر دو چیز با هم بخوان مشارکت داشته باشن، مشارکت دو چیز در واقع یعنی وحدت در دل کثرت، یعنی وحدت در کثرت، یعنی شما دو چیز متغایر باید داشته باشید که در یک امر با همدیگه اشتراک دارن و این یعنی همون وحدت در کثرت. مثلا شما زید و عمرو رو میبینید که مشارکت دارن در انسانیت، دو چیز متعدد و متکثر که در یک امر با هم شریکن، پس یک امر در هر دوتا هست، میشه وحدت در کثرت. یا فرض کنید انسان و فرس که اشتراک دارن در حیوانیت، یک چیز در کثرت هست، وحدت در کثرت. پس مشارکت داشتن، مشارکت یافتن دو چیز، مشارکت در فضای وحدت در کثرت شکل میگیره. خب این مقدمه اول. مقدمه دوم اینه که اگر ما همین معنا رو خوب دقت کنیم، حالا عبارت های علامه به یک سبک دیگری پرداخته ولی محتوا همینه، اگر ما این بحث رو توجه کنیم که مشارکت یعنی وحدت در کثرت، معناش این خواهد شد که این دو چیزی که الان ما در نظر گرفتیم گرچه در یک نقطه با هم مشترک هستن، ولی هر کدوم از اینها باید چیزی داشته باشن که دیگری نداشته باشه. مثلا الف چنانچه مشتمل بر جزء مشترک است، باید یک جزئی داشته باشد که ب نداشته باشه، ب باید چیزی داشته باشد که الف نداشته باشه، و الا مشارکت که همون وحدت در کثرت باشه اتفاق نمیافته. این مقدمه دوم. خب یعنی ادامه مقدمه دوم اگه بخوایم بدیم، معناش این خواهد بود که قطعا مشارکت در بستر ترکیب و ترکب شکل میگیره، یعنی هر دو تا باید مرکب باشن تا مشارکت معنا داشته باشه. این میشه مقدمه دوم. مقدمه سوم این هستش که خب واجب الوجود ما در بحث‌های قبل خوندیم که هیچ نوع ترکبی در او راه نداره، در او ترکیب از وجدان و فقدان، وجدان امری فقدان امری درش معنا نداره. این مقدمه سوم. نتیجه هم این خواهد بود که پس باری تعالی در هیچ مفهومی به لحاظ مصداق اشتراک با غیر نداره، چون اگر این اشتراک باشه سر از ترکیب در میاره و ترکیب هم در باری تعالی منتفی شده. هر نوع مفهومی نه اینا رو میگیم دیگه، اونو در ادامه میگیم که مراد چیه. نه بحث مفاهیم ماهوی نیستش، مفاهیم وجودی هم همین جوریه. یعنی شما یک مفهومی رو در نظر بگیرید که بخواد به لحاظ مصداق با هم دیگه اشتراک داشته باشن، به این نحوی که الان توضیح میدیم، به این سبب طبیعتا این برهان پاره ای از بحثا رو شاید شامل نشه، ولی اگه به این شکل باشه که یک جزء مشترک داشته باشن و یک جزءهای اختصاصی داشته باشن در فضای تشکیکی که اون ما می‌خوایم پیاده بکنیم، در فضای تشکیکی فاصله گرفتن از یک طرف نه از دو طرف. در فضای تشکیکی یک فضای خاصی حاکم هستش. الان عبارت ها رو ببینید، ادامه برهان بعدی هم کامل میکنه بحث رو. الان این رو یه بیاش میخونیم، من هستم همینطور برهان بعدی بیشتر بحث رو ریز کرده. المشارکت و بین شیئین، پس این برهان اوله و با سه مقدمه به نتیجه منتهی شده. المشارکت و بین شیئین و ازید، مشارکت بین دو شیء و بیش از دو شیء، مثلا سه چیز با هم مشارکت داشته باشن. انما تتم، این مقدمه اول، انما تتم فی ما اذا کانا متغایرین متمایزین و کان هناک مفهوم واحد یتصفان به. در صورتی که ما دو تا متغایر متمایز داشته باشیم و یک مفهوم واحد در میان این دو شیء متمایز باشه که یتصفان به، که هر دو تا متصف بهش باشن، خب این مشارکت اتفاق میفته. کزیدن و امرن المتعدین فی الانسانیه و الانسان و الفرس المتعدین فی الحیوانیه فهیه وحدتون فی کسرتن. پس مشارکت یعنی وحدت در دل کسرت، وحدت در دل کسرت، یعنی واقعا ما کسرتی داریم که یک امر واحد همه اینا رو به همدیگه گره زده. این میشه در واقع همین بحث وحدت در کسرت. این مقدمه اول. و هم مقدمه دوم، ولا تتحقق الکسرت الا به آحاد متغایرت متمایزه کل منها مشتمل على ما یسلب بهی انه غیره من الآحاد. حالا ببینید مثلا قسمت اولش که کسرت محقق نمیشه مگر به آحاد متغایر متمایزه، خب اون در بحث بالا بود. ثقل اصلی مقدمه دوم این استش که اگر وحدت در کسرت، این همین بحث آحاد مشترک در امر واحد، میخواد اتفاق بیفته، باید اینجوری باشه که هر یک از این آحاد، هر یک از این دوتا یا ستا مشتمل بر چیزی باشه که دیگران رو نداشته باشن. ولا تتحقق الکسرت الا به آحاد متغایرت متمایزه کل منها، که هر یک از اونها مشتملون علاما، مشتمل است بر چیزی که سلب می شود به وسیله اون چیز. این بهی رو بزنید به ما، انها رو بزنید به اون کل، غیرهو هم که در واقع نائب فاعل این یسلبه. کل منها مشتملون علاما یسلب و بهی انها غیرهو، مشتمل بر چیزیه که مقداری سخت گفته شده، نیازی به اینجوری هم نبود، مشتمل بر چیزیه که سلب بشود به وسیله این چیز از اون شیعی که در نظر گرفتیم غیر اون شیع. یعنی بگیم چون شیع الف اینو داره پس معلوم میشود که اون دیگری نیست، غیرهو اون نفی میشود. و همینجور چون اون یک چیز خاصی داره به واسطه همون چیز خاص این الفه نفی میشه، یعنی نسبت به هم دیگر حالت تتارت پیدا میکنن چون میخواییم کسرت بینشون درست بکنیم. این به خاطر اون جزء اختصاصیه. خب کل منها مشتملون علا ما یسلب و بهی انها غیره من الاحاد فکل من المتشارکین مرکب من النفی و الاثبات به حسب الوجود. پس بنابراین هر یک از دو چیزی که با هم دیگه اشتراک دارن، مثلا دو تا یا سه تا، حالا حداقل دو تا، فکل من المتشارکین مرکب از نفی و اثبات خواهد شد. این طبیعتا در برخی از انها تمایز هاست، نه تمایز تشکیکی. در تمایز تشکیکی همیشه ممتاز شدن از یک ناحیه است که حالا بحثشو بعدن داریم. آره دیگه، مقوله ثانی هم همینه، اینه به تبع وجود. آره دیگه، این همه چیزهایی رو که تو بستر تشکیکی میخوان تمایز پیدا بکنن تو این فضا نمیان. توجه کردی؟ حالا مثلا فرض کنید حقایق متباینه، فرض کنید که مشا هم تو این دستگاه میتونه بگنجه، مباحث ماهیات هم همینجوره، مباحث حقایق متباینه مشا هم همینجوره. فقط تو فضای تشکیکی حقایق متباینه وجودها که حقایق متباینه به تمام ذات باشه، توجه کردی؟ اگر چون این فضایی بخواد تصور بشه تو اونها هم قابل تصویر هست، گرچه ممکنه بگیم که در حقایق متباینه به تمام ذات اگر تصویر بکنیم از اول مشارکت اتفاق نمیافته و بعد مشارکت بخوایم در یک مفاهیم عام در نظر بگیریم، ولی در هر صورت تو فضاهای تشکیکی این برهان جریان پیدا نمیکنه، به خاطر اینکه اصلا بسترهای تشکیکی مشکلی هم ایجاد نمیکنه. یعنی اینکه مشارکت به اون معنایی که ما میخوایم نفی بکنیم رو در پیش نمیاره که ما بخوایم نفی بکنیم، یعنی تخصصا خارجه. چون در ادامه خواهیم گفت تمایزهای تشکیکی تخصصا از بحث ما خارج خواهد بود. خب حالا میفرمان که مرکب من النفی و الاثبات به حسب الوجود. این مقدمه دوم. مقدمه سوم، و اذ کان وجود الواجب بالذات حقیقت الوجود صرف البسیط لا سبیل للترکیب الی ولا مجال للنفی فی فلا یشارکو، که این میشه نتیجه. خب مقدمه سوم اینه که ما بحثای گذشتمون این بود که وجود واجب به ذات همون حقیقت وجود صرف بسیطی است که هیچ نوع ترکیب در او راه نداره. بله. ولا مجال للنفی فی، یعنی چیزی رو نمیتونیم ازش نفی بکنیم، او همه کمالات رو داره، چیزی رو ما نمیتونیم ازش نفی بکنیم. خب با توجه به این نکته فلا یشارکه شیء فی معنا من المعانی، پس مشارکت نداره واجب الوجود رو هیچ مصداقی در هیچ معنایی از معانی به این سبک. طبیعتاً یعنی اینکه یک حقیقت مشترک بین واجب و غیر واجب باشه، برای تمایزش واجب چیزی داشته باشه که دیگران ندارن، اینا هم چیزی داشته باشن که واجب نداشته باشه. خب این سر از ترکیب باری تعالی در خواهد آورد. خب این برهان اوله و ما میرسیم به برهان دوم. برهان دوم یه مقدار تفصیلش بیشتره. برهان دوم این استش که خب خیلی واضحه اگر بخواد یک مشارکتی اتفاق بیفته بین واجب و غیر واجب، طبیعتاً چنانچه در برهان قبل گفتیم یک جزء مشترک خواهند داشت و فرض کنید حالا جزهای مختص، الان خیلی عنایت به جزهای اختصاصی نیست، تو برهان قبلی عنایت به جزهای اختصاصی بود که در نهایت به ترکیب منجر میشد و میگفتیم این دست از مشارکت ها نمیتونه اتفاق بیفته. حالا تو اینجا ما میخوام بگیم که اگر باری تعالی با دیگران اشتراک داشته باشه با جزء مشترک داشته باشه، این جزء مشترک چیه؟ آیا مفهوم ماهویه یا چیزایی که به مفاهیم ماهوی برمیگرده، یا مفهومی از مفاهیم وجودی، یعنی خود وجود یا مفاهیمی که به وجود برمیگرده؟ این مقدار تفصیلش بیشتره. اگر شما نکته اول در نظر بگیرید، یعنی بگید یک مفهوم ماهوی جز یا اون چیزی که برمیگرده به مفهوم ماهوی جزء مشترک بین واجب و غیر واجبه، اگه این حرف رو بزنید با توجه به بحثایی که قبلا گذراندیم که ما مفهوم ماهوی را و طبیعتاً هر چیزی که به ماهیت برگرده رو از باری تعالی منتفی دانستیم، گفتیم باری تعالی انیته ماهیته لیس له ماهیه سوى الوجود، غیر از وجود اینا مثلا ماهیت نداره باری تعالی. خب با توجه به نفیی که ما قبلا انجام دادیم و ماهیت از باری تعالی بردیم، پس بنابر این انها مشارکت هایی که به خاطر وجود هویت ماهوی ممکن است در بین واجب و غیر واجب مطرح بشه از واجب منتفی خواهد شد. انواع مشارکت ها چیه؟ مثل مجانست، مثل مثلا نمیدونم مماثلت، مثل مشابهت، مثل فرض کنید که مطابقت. الان ایشون لیست کرده اینا رو توضیح میده، چون تمام اینها به خاطر وجود داشتن یک جزء ماهویه و با توجه به اینکه در باری تعالی جزء ماهوی وجود نداره، پس این دست مشارکت ها بین واجب و غیر واجب امکان تحقق نداره. ولی اگر نه، اون جزء مشترک بین واجب و غیر واجب بخواد وجود یا مفاهیم راجع به وجود باشه. اگر بخواد جزء مشترکی که بین حق تعالی و غیر حق تعالی هستش وجود و مفاهیم بازگشت یافتهی به وجود باشه، در این صورت میدونیم این از یه جهتی اشکال نداره، یعنی میتواند باری تعالی و غیر حق تعالی در مفاهیم وجودی با هم دیگه مشترک باشن. اما اون چیزی رو که تیتر بحث ما رو تعمیم میکنه این استش که گرچه اینجا به لحاظ مفهوم مشترکه، ولی به لحاظ مصداق باز اشتراک نیستش. چرا؟ به خاطر اینکه مصداق این مفهوم در باری تعالی بی‌نهایته، ولی مصداق همین مفهوم در غیر باری تعالی محدود و متناهیه. پس باز از حیث مصداق با هم دیگه اشتراک ندارن، یعنی تمیزش یک طرفه است. همیشه غیر واجب الوجود به خاطر نقصانها از باری تعالی ممتاز می شود، خود حق تعالی بی‌نهایته. نتیجه نهایی این خواهد شد که اونی که تیتر بحث ما رو تامین کنه این هستش که پس باری تعالی چون نمیتونید در مفاهیمی که مشترکاً بین اینها، بین واجب و ممکنات صدق میکنه، نمیتونید یک مصداقی پیدا بکنید که از حیث مصداق با باری تعالی مشارکت داشته باشه. اینجوری میشود گفت. غیری نه دیگه، تو فضای تشکیک قرار میگیره، یعنی اگر غیری در نظر گیره تو فضای تشکیکه. نه، این برهان دوم. اینجا الان تو این برهان دوم نگاه بکنید، در برهان دوم ما میگیم که ما مفاهیم مشترک بین باری تعالی و غیر باری تعالی داریم تو فضای تشکیکی، مثلا وجود، وحدت، فعلیت، اینا همشون هم اینجوری هست، تشکیکی هست. ولی اینجا که مشارکت در مصداق پدید نمیاد، یعنی بازم که دقت بکنیم این مشارکت در مصداق نیست. تو اولی اصلا ناظر به فضای تشکیکی نیست. نه، تو برهان اول اصلا یعنی اختلاف و تمایز به حسب تشکیک محل توجه مبرهن نیست. توجه کردید؟ یا اصلا نمیدونه این چون این چیزی مطرح هست؟ در کجا؟ در فضای بیرون تشکیک؟ نه، در درون تشکیک. برهان بالا ناظر نیست، برهان دوم ناظره. آره، در اولی اصلا ناظر نیست به فضای تشکیکی، یعنی شاید اصلا قبول نداشته باشه که بین حق تعالی و غیر حق تعالی یک حالت تشکیکی وجود داره. لذا میگه اگر بخوان مشارکت داشته باشن در مصداق، باید یک جزء مشترک داشته باشن، یک جزء اختصاصی و ترکیب لازم میاد. با چی؟ در دومی، برهان دوم، نه دیگه، مشترک معنوی دیگه. در دومی، در هر دو به یک معنی. میخوام بگم برهان اول ناظر نیست به فضای تشکیکی اصلا، برهان دوم ناظر است به فضای تشکیکی. نه دیگه، یک معنا نه، یعنی مصداقشون من حیث المصداق اشتراک ندارن، اون بی‌نهایت اینا محدوده. توجه کردین؟ درسته، واجب است و ممکن استش راجع به مفهوم وجود پیاده نکرده، راجب مفهوم وجود پیاده نکرد. اگه راجب مفهوم وجود، مثلا وجود واجب، وجود امکان، خواهیم تو بستر تشکیک دیگه، یعنی مصداقهاشون گرچه هر دو وجود صادقه، ولی یکی وجود واجبیه، یکی وجود امکانیه. یعنی در واقع تو فضای تشکیک که قرار بگیرید، هیچ مصداقی در سطح مصداق باری تعالی نیست. اگر میخواید مصداقی، این نگاه کنید، اگر بخواید مصداقی در ردیف واجب الوجود در نظر بگیرید که مثلا ضعیفتر از باری تعالی نباشه، اون وقت برهان اول رو نفع میکنه. یعنی باید یک جزء اختصاصی داشته، اشتراکی داشته باشن و هر کدوم یک جزء اختصاصی داشته باشن. توجه کردید؟ اگر بخواد یک وجودی در حد واجب مطرح باشه، در فضای تشکیک نه، یه مصداق، یه مصداق باری تعالی است، بقیه مصادیق هم هستن دیگه. یک شخص است، ولی زو مراتبه، به لحاظ مراتبش که در نظر بگیریم واجب و ممکن درست شد. اشکال نداره اگه میخوای اونجوری. الان میخوایم چی رو نفع کنیم؟ به لحاظ اینکه مصداق شریک باشد با اون مصداق، به معنای اینکه در حد او بخواد در واقع ارزندام بکنه. نه مثلا مماثلت، دو تا وجودی کاملا مثل هم دیگه باشن، میگیم چون این چیزی منجر میشه به ترکیب در باری تعالی، درسته؟ اگر فضای تشکیکی در نظر بگیرید که از اول مشارکت قرار نشده، چرا؟ بخاطر اینکه همه ضعیف‌تر از اون وجود هستن، پس عزیز مستاق بازم مشارکت نیست. تا اینجا مشارکت قبول داریم، اینجا رو نمیخوایم نفی کنیم. کجا رو نفی میکنیم؟ من حیث المستاق، من حیث المستاق، این از حیث مفهوم درسته، حتی از حیث مستاق در اینکه هر دو تا وجود هستن هم قبوله. پس کجا نفی شده؟ در اینکه این مستاق بخواد عین همون مست، عین میگم یعنی کاملا در حد اون باشه، این نمیشه. کدوم مقدمات رو؟ اون برهان قبلی بود، تمام شد اون برهان. اگر یه وقتی دو تا مستاق در حد و اندازه هم بخوان مطرح بشه، در اون وقت برهان اول ردش میکنه، چون موجب میشه که جزء اختصاصی و جزهای اشتراکی داشته باشه، درسته؟ ترکیب پیش میاد. اما اگه بخواد مشارکت به نحو تشکیکی باشه، ایشون میگه ما با این مخالف نیستیم. توجه کردید؟ اگر مشارکت به نحو تشکیکی میخواد بگید ما اشکالی نداریم، ولی اگه دقت بکنید اون وجه امتیاز به لحاظ مستاق تو فضای تشکیکی باز وجود داره. چرا؟ چون مستاق اون بینایت مستاق اینها متناهیه. این معانی روشنه. و ایزن المفهوم المشترک، این برهان دومه، و ایزن المفهوم المشترک فی. خب اگر دو چیز بخوان در واقع اشتراک داشته باشن، باید یک جزء مشترک داشته باشن. حالا ما تمرکز میکنیم رو همین جزء مشترک. و ایزن المفهوم المشترک فی، این مفهومی که مشترک بین این دو چیز هستش، یکی واجب و یکی غیر واجب. اما شیء من الماهیات او ما یرجع الیها، یا چیزی از ماهیات است یا چیزایی رو که به ماهیات برمیگرده، مثل کلیت، نوعیت و همانند اینا. فلا سبیل للماهیات الباطله الذوات الى حقیقت الواجب بالذات التي هي حقه محضه. خب ما در بحث‌های قبلی این نکته رو پیگیری کردیم که ماهیاتی که باطله الذوات هستن راهی به حقیقت واجب وجود ندارن، چون واجب الوجود وجود صرفه، التی یه حقتون محضه. خب وقتی ماهیات به باری تعالی راه نداشته باشه، تمام انها اشتراک ها و در واقع مشارکت هایی رو که از راه ماهیت ممکنه بین دو چیز باشه، بین واجب و غیر واجب نفع میشه. فلا مجانسه للواجب بالذات ازلا جنس له، بس مجانست بین واجب و غیر واجب نیست، چون اصلا جنس نداره باری تعالی. ولا مماثل له، هیچ مماثلی برای حق تعالی نیست. ازلا نوع اینا اصطلاحیه، چون اشتراک در جنس رو میگن چی؟ مجانست. اشتراک در نوع رو میگن چی؟ مماثلت. ولا مماثل له ازلا نوع له، ولا مشابه له ازلا کیف له. مشابهت در یعنی اشتراک در کیف رو میگن مشابهت. ولا مشابه له ازلا کیف له، ولا مساوی له ازلا کم له، یعنی مساوی با او در نظر نمیشه گرفت به خاطر اینکه کم نداره، چون تساوی و اینها در فضای کمیت مطرحه. ولا مساوی له ازلا کم له، البته توجه دارید که نه تنها مساوی نداره بلکه چیز کوچکتر و بزرگتر اینها هم معنا نداره، منتها چون در اینجا بحث اشتراک بوده توجه از به این سبک قلم زده. ولا مساوی له ازلا کم له، ولا مطابق له ازلا وضع له، مطابقت یا توازی، موازات، مطابقت در فضای وضع شکل میگیره، چون وضع نداره پس مطابق نداره. ولا محاذی له ازلا عین له، عین نداره تا بگیم این شی محاذی پروردگار هستش. ولا مناسب له ازلا اضافه لذاته، خب اشتراک در مقوله اضافه موجب شکلگیری مشارکت از نوع مناسبت میشه، از نوع مناسبت، یعنی دو چیز که در مقوله اضافه با هم شریک باشن میگیم مناسب یک دیگه هستن. و لا مناسب لهو، یعنی مناسبی برای حق تعالی وجود نداره. از لا اضافه لذاته، یعنی اضافه برای ذات پروردگار نیست. این رو که مطرح کرد یه اشکالی طرح میشه این وسط، و اون هستش که صفات اضافیه رو پس شما چی کار میکنید؟ ما الان بعدن هم میرسیم، بسیاری از صفات باری تعالی اینا صفات اضافیه هستن، این صفاتی هستن که در نسبت با خلق معنا دارن و شکل میگیرن، مثل خالقیت و رازقیت و امثال اینها. خب این صفات اضافیه نشون میده که باری تعالی بس مقوله اضافه رو داره. اگر مقوله اضافه داره پس میتواند مناسب داشته باشه. ایشون وقتی میخواد جواب بده دو تا جواب میده، یه جواب این استش که صفات اضافی چنانچه بعداً مطرح خواهد شد از مقام فعل باری تعالی انتزاع میشه، نه از مقام ذات حق تعالی، مثل خالقیت و رازقیت و اینها از مقام فعل است نه از مقام ذات. پس ذات باری تعالی کماکان اضافی به چیزی نداره تا مناسبی داشته باشه. خب پس این یک جواب. یه جواب دیگه ای که میره اینه که تمام صفات اضافی برمیگرده به یک صفت اضافیه و اونم صفت اضافیه غیومیه است. صفت غیوم یعنی قائم به نفسه و مقیم للغیر. ریشه تمام صفات اضافیه که در مقام فعل مطرح استش به همین صفت برمیگرده، صفت غیومی. البته صفت غیومیت در دو صفت مطرح میشه، یک صفت غیومیه‌ای که به حسب مقام ذاته، یه صفت غیومیه‌ای که به حسب مقام فعل. اینجا همین مقام فعل مد نظره، منتها نکته‌ای که اتفاق میفته اینه که تمام صفات اضافیه رو شما برمیگردونید به صفت اضافه غیومیه فعلیه، منتها صفت اضافه غیومیه فعلیه دیگه مشارک نداره، یعنی شما دیگه هیچ چیزی رو نمیتونید پیدا بکنید که قائم به نفسه و مقیم للغیر باشه. با این که در اینجا اضافه رو هم حتی اگر به نحو یعنی غیومی رو به نحو فعلی هم بگیرید باز مشارکت اتفاق نخواهد افتاد. حالا تو چه به این که اصلا غیومی رو به معنی صفت فعل نگیرید و ببرید تو ذات، اون ریشه غیومیت در مقام ذات اونو بگید، خب اون که دیگه اصلا اضافه به طور کل برجیده میشه. ببینید عبارتشون رو میفرماد و صفات الاضافیت و زائده، این دفع دخل مقدره، اشکال شده که خب خداوندم صفات اضافی داره چطور میگید که اضافه نداره. و صفات الاضافیت و زائده و صفات الاضافیت و زائده تو علی الذات کل خلق و رزق و الاحیاء و الاماته و غیرها منتزعتون من مقام الفعل کما سیاتی انشاءالله تعالی از کتاب ما صفحه 287. همین صفحه بعد هم اشاراتی بهش هست. این مثالی که الان زده خلق و رزق و احیاء و اماته و اینا رو توجه داشته باشید، به حسب نوع تحلیلی که ما از این صفات میکنیم گاهی اوقات میبینید اینا مثلا اضافی محضن، گاهی اوقات نه حقیقی ذات اضافه ان. حالا یه توضیحی در فصل بعد خواهیم داد. پس اینا از مقام فعل اخذ میشن نه از مقام ذات. پس ذات باری تعالی همچنان هیچ اضافی درباره او مطرح نیست. این یک جواب. جواب بعدی، الا ان الصفات الاضافیه ترجع جمیعا الی الغیومیت، تمام صفات اضافیه برمیگرده به غیومیت و غیومیت خودش چیه؟ یک صفت در واقع بازم اضافه از مقام فعل انتزاع میشه. میتونید غیومیت دو جور معنا کنید. میگیم حتی اگر این غیومیت صفت اضافه در مقام فعل هم باشه بازم از اون جایی رو که هیچ شیء دیگری غیوم نیست پس مشارک پیدا نمی کنه، یعنی مناسب نداره. و از لا موجده ولا مؤثر سوا فلا مشارک له فی الغیومیت. حالا البته اگر ما غیومیت رو ببریم تو مقام ذات که بس یه جور دیگه اصلا رقم خواهد خورد، یعنی برمیگرده به جواب اول. ولی حتی اگر ما جواب دوم بدیم تمام صفات اضافی برمیگرده به صفت غیومیت و غیومیت هم مشارک نداره بازم جواب داده خواهد شد. خب عبارت ما اینجا داشت و اما، ولی و اماست یه خورده فاصله زیاد شده. اون بالا و عیزن المفهوم مشترک فی اما شیء من الماهیات او ما یرجع فی و اما شیء من المفاهیم المنتزعه من الوجود. این لنگه دیگر اون بحثه. نه دیگه ماهیات رو گفته دیگه، معقولای ثانی مثلا منطقی اینا مثل کلیت نوعیت اینها هم هست. حتی معقولای ثانی که به ماهیت برمیگرده هم همین جوریه، چون وقتی ماهیت نفی بشه بقیه هم منتفی خواهد شد. بله دیگه آره دیگه، چون ماهیت در باب حق تعالی منتفی شد دیگه. وقتی ماهیت منتفی بشه هر نوع مشارکتی که در باب ماهیت یا تبعات ماهیت ممکن بود اتفاق بیفته از اون نفی میشه، چون ماهیت نداره. و اما شیء من المفاهیم المنتزعه من الوجود، یا اینکه نه اون مفهوم مشترکون فی یکی از مفاهیمی هستش که انتزاع میشود از وجود، یعنی خود وجود، خود مفهوم وجود و مفاهیمی که از وجود انتزاع میشه مثل وحدت، علیت، فعلیت، خارجیت و همانندها اینا. اینا رو ببین چجوری جواب میده. میگه اینها تو بستر تشکیک قرار میگیره و تو بستر تشریع وقتی قرار گرفت، ما تا اینجا رو هیچ مشکل نداریم که شما بگید مفاهیم مشترکی بر واجب و غیر واجب ما قبول میکنیم، هیچ تبعاتی هم نداره. توجه کنید، یعنی اونی که ما در تیت دنبال بودیم نفی بکنیم این نیست. ما که میگیم در اصل مفهوم با هم دیگه شراکت دارن، اینو خب میدونیم که در حیث مصداق هم یک شراکتی هست بین، در حقیقت تشکیکی بین واجب و غیر واجب به لازم مصداق هم اشتراک هست، اینم نمیخوایم نفی بکنیم، هیچ مانعی از این جهت نداریم. اون که میگیم در مصداق مشارک نیست، از این جهت میگیم اون مصداقی که برای این مفاهیم در واجب است اون کجا و بقیه مصادیق کجا. اینطور بس اینو میخواستیم نفی کنیم. و این ماشه ای من المفاهیم المنتزعه من الوجود فالذی للواجب بالذات منها اعلی المراتب غیر المتناهی شدتن الذی لا یخالطه نقص ولا عدم. اونی که برای واجب الوجود از این مفاهیم هست، خب اعلام، یعنی تمام این مفاهیم تو بستر تشکیکیه، تمام این مفاهیم تو بستر تشکیکی. اگه تو بستر تشکیکی نباشه، خب اون برهان اول بر رد او کفایت میکنه. خب میفرماد که فلذی للواجب ذات منها اعلی المراتب غیر المتناهی، اعلی مراتب غیر المتناهی از شدتن عدتن مدتن عدتن مدتن، اینهایی که گفته میشه غیر متناهی است. الذی لا یخالطه نقص ولا عدم، هیچ نقص و عدمی درش مخالطت نداره. والذی لغیره، والذی لغیره بعض مراتب الحقیقت المشکک غیر الخالی من نقص و ترکیب فلا مشارکته. اما اون چیز، والذی لغیره یعنی اون چیزی از این مفاهیم که برای غیر واجب الوجود است، بعضی از مراتب حقیقت مشککی از اون مفهومه که این حقیقت مشککی از اون مفهوم، این مرتبه از اون حقیقت مشککی از اون مفهوم خالی از نقص نیست، خالی از ترکیب نیست، باری تعالی صرفه، اینا مرکبن. پس بازم از این مصداق مشارکت پیدا نشد، فلا مشارکته، پس مشارکت نیست، چون اون همه چیز رو داره. اینجوری نیست که باری تعالی یک چیز رو، مثلا فرض کنید که یه چیزی رو اینا داشته باشن که باری تعالی نداشته باشه، یه چیزی باری تعالی داشته باشه که اینا نداشته باشن، نیست. این تمایز دو طرف نیست، تمایز از یک جهته. اینجوری حالا یا بگید باری تعالی یه چیزی داره که اینا ندارن، یا بی از این ور بگید اینا نقصایی دارن که باری تعالی نداره. اینطوری فکر نکنم، نه به این سبکی که ما مطرح میکنیم روشن نبود، برای قبول نداشتن، ردش میکردن. کدوم حرفا رو؟ خب میدونید که اون مفهومی که اونا میگن اصلا تشکیک تو فضای ذهن شکل میگیره، حد اکثر تقریر قویی که از مشام میشود کرد خارج لازم زوات این مثلا مصادیق هست. توجه کردید؟ یعنی اون به همون نحو می توانستیم نفی کنیم، نه به این سبکی که الان نفی می کنیم. اینجوری. و اما حمل بعض المفاهیم علی الواجب بالذات، این آخرش تذکر میده نگاه کنید تو همین بحثی که الان داشتیم نشون میده که مفاهیم مشترکه بین حق تعالی و غیر حق تعالی فراوانه. میگه ما اینو هیچ مشکلی نداریم، وقتی مفاهیم مشترکه قطعا بدونید که در جهت مصداق هم یه اشتراکاتی هست، ما اونا رو مانعی نداریم. و اما حمل بعض المفاهیم علی الواجب بالذات و غیره کل وجود المحمول باشتراک المعنوی علیه و علی غیره مع الغزه عن خصوصیت المصداق و کذا سایر صفات الواجب بمفاهیمها فحسب کل علم و الحیات و الرحمه مع الغزه عن الخصوصیات الامکانیه فلیس من الاشتراک المبحوث عن فی شیء. این اشتراکی ما الان داریم بحث میکنیم و میخوایم نفی بکنیم، اینها نیستش. حالا درسته مثلا واجب الوجود با غیر واجب الوجود در مثلا فرض کنید که بسیاری از مفاهیم اشتراک دارن با غض نظر از اون خصوصیاتی رو که در اونجا داره صدق میکنه، مثلا وجود در باری تعالی با وجود در بقیه اشتراک هست، ولی با چه خصوصیاتی در واجب صدق میکنه، با چه خصوصیاتی در ممکنات صدق میکنه. حالا بحث وجود فقط نیست، بقیه صفاتی رو که برای حق تعالی هست مثل علم و حیات و رحمت و اینها، یا تمام صفاتی که به وجود برمیگرده، همه اونام در همین وضعیت هستش. خب یک سری خصوصیات ویژه‌ای است که با اون خصوصیات در حق صدق میکنه، یک سری خصوصیات ویژه‌ای است که با اون خصوصیات در ممکنات صدق میکنه. خب از این جهت اگر بخواید در نظر بگیرید اصل مفاهیم اشتراک دارن با هم دیگه، خب مانعی نیست، ما قبول میکنیم که چنین اشتراکی هست بین حق و غیر حق تعالی.
آره، یعنی شما اگر خود مفهوم وجود را یا بقیه صفات را فقط به حسب مفهومشون در نظر بگیرید، با غض نظر از خصوصیاتی که در ممکنات است و با غض نظر خصوصیاتی که در صدقش بر چی هستش؟ بر واجبه. خب اگه اینجوری باشه طبیعتاً اشکالی نداره که بین حق تعالی و غیر حق تعالی اشتراک هست، مانعی نیست.
این مفاهیم رو الان باید یه دسته‌بندی بکنم، بیا مفاهیم مثلا منحصر به این پنج قسم، بعد بگم حالا رد کنم تک تکشون. حالا مفاهیم یعنی یا مفاهیم ماهوی بودن یا مفاهیم مثلا
برگشت به وجود. آره دیگه، یا برگشت میکنه به بحث فلسفه ما، یا مفاهیم برگشت میکنه به مفاهیم ماهوی، یا برگشت میکنه به مفاهیم وجودی.
بله قبول داریم،
بله مشکل نیست. بله خوبه، آره، یعنی در واقع اگر این بحث در مشا مطرح بوده ما یک سری توضیحاتی در ارتباط با او دادیم. اینو مراقب باشید، تو فضای تشکیکی ما اشتراک مفهوم رو قبول میکنیم و بعد مضاف بر اون حتی اشتراک در مصداق رو تا حدودی قبول میکنیم، اینا رو میپذیریم، ولی اشتراک در مصداق به این گونه‌ای که طرح کردیم که یک بی‌نهایتی که متناهی هستش، این رو قبول نداریم. طبیعتاً برخی از ترکیب‌های دیگری رو هم که به ترکیب می‌انجامه اونم که دیگه بسیار واضحه که اونها رو قبول نخواهیم داشت. پس مجموعاً ما تعدادی از مشارکت‌ها رو پذیرفتیم با این توضیحات و پاره‌ای از مشارکت‌ها رو نفی کردیم. برخی از مشارکت‌هایی که قبول کردیم صدمه‌ای نمی‌زنه و آسیبی نمی‌رسونه. بقیه هم که نفی کردیم که به خاطر آسیب‌هایی که می‌رسوند اونها رو نفی کردیم. مشخص شد این مرز جایی رو قبول کردیم و جایی رو که نپذیرفتیم. فصل هشتم در ارتباط با بحث صفات باری تعالی هست. گرچه تعالی هم پاره‌ای از صفات حق تعالی مطرح شده، ولی رسما ورود به بحث صفات از این فصله. خب در این فصل دو تا مطلب دارن. یکی اصلا صفات باری تعالی یعنی چی؟ این که میگیم باری تعالی متصف به صفات هست معناش چیه؟ و یکی هم تقسیمات کلی و کلانی که راجع به صفات باری تعالی هست و میخواد اشاره بکنه. اما نکته اول، وقتی ما میگیم باری تعالی متصف به صفاتی هست یعنی چی؟ یعنی هر امر کمالی رو که ما در نظام هستی او رو در نظر داشته باشیم، قابل فهم برای ما باشه، قطعاً باری تعالی به گونه‌ای که شایسته اون مقام باشه او رو دارا هست. چرا؟ به خاطر اینکه بحثایی که قبلا مطرح کردیم در باری تعالی ترکیب راه نداره، یعنی نمیتونه مرکب از وجدان و فقدان باشه. چون حق تعالی یک حقیقت بی‌نهایته، پس باید تمام کمالات را به نحو اعلا و اشرف بگونه‌ای که شایسته اون مقام باشه دارا باشه. این حیازت همه کمالات رو ما میگیم چی؟ اتصاف به صفات. خود اون کمالات رو میگیم صفات. این توضیح ایشون راجع به اتصاف به صفات و صفات باری تعالی داره. الفصل الثامن فی صفات الواجب بذات علی وجه کلی و انقسامها. صفات باری تعالی، صفات واجب الوجود به نحو کلی الان میخوایم بحث کنیم، چون بعداً به تدریج اینا رو شاخه شاخه میکنه. در فصول بعدی راجع به صفات ذاتیه، صفات فعلیه و بعد راجع به تک تک صفات مثلا صفت علم، صفت قدرت، صفت اراده اینا صحبت میکنه و تقسیمات این صفات. قد تقدم ان الوجود الواجبی لا یسلب عنه کمال وجودی قط. قبلا گذشت که واجب الوجود هیچ کمال وجودی ازش سلب نمیشه. و چرا؟ چون منجر به ترکیب میشه و مسائلی که داشتیم. خب فما فی الوجود من کمال، پس در نظام هستی هیچ کمالی نیست، کل علم و القدره هیچ کمالی نیستش که فالوجود الواجبی واجد له، جز این که وجود واجبی واجد او هستش، او رو دارا هست، البته به نحو اعلا و اشرف. اینم چه اعلا و اشرفی؟ اعلا و اشرفی که مناسب خود مقام باری تعالی باشه، به نحو اعلا و اشرف. و هو محمول علیه علی ما یلیق به ساحت عزهی و کبریائه و هذا هو المراد بالاتصاف. این که میگیم حق تعالی متصف به صفات هست معناش اینه، یعنی هر کمالی که در نظام هستی هست او به گونه‌ای که شایسته او باشه او رو دارا هست. اون کمالات شایسته ذات باری تعالی میگیم صفات، این که او باری تعالی واجد اونها هستش، این واجدیت رو میگیم اتصاف. نه اینکه وقتی اتصاف به گونه دیگه تو ذهن ها شکل بگیره، مثل اتصافایی که در فضای مقولات و اینها شکل میگیره، این مراد از اتصاف این نیست. یعنی واجدیت کمالات رو میگن اتصاف. بعد وارد تقسیمات کلی صفات میشه. اولین تقسیم راحته، میخواستم تمامش کنیم این قسمت رو. اولین تقسیم این استش که صفات یا سلبیه است یا ثبوتیه. صفات ثبوتی اون هستش که مفهوم ایجابی داره، صفات سلبی اون هستش که یکی از نقایص سلب میشود از باری تعالی. یعنی در حقیقت صفات سلبیه سلب سلبه، یعنی بازم برمیگرده به صفات ثبوتیه. ثم این اولین تقسیمی است که مطرح میشه. ثم ان صفته، یعنی صفت باری تعالی، تنقسم انقساما اولیا، چون انقسام های مراحل بعدی رو میگیم ثانویه، انقساما اولیا الا ثبوتیه تفید معنا ایجابیا کل علم و القدره، و سلبیه تفید معنا سلبیا ولیکن ولا یکون الا سلب سلب الکمال. درسته که این محتواش ظاهرا سلبیه، ولی حقیقتا سلب سلب کماله. فیرجع الى ایجاب الکمال، پس برمیگرده به ایجاب کمال، یعنی برمیگرده به صفات ثبوتیه. لان نفی نفی اثباتون، چون نفی نفی به اثبات برمیگرده. که قولنا من لیس به جاهلن و من لیس به عاجزن الراجعین الى العالم و القادر. مثلا میگیم کسی که جاهل نیست، کسی که عاجز نیست، خب این برمیگرده به اینی که عالم است و چی هستش؟ قادره. و اما سلب الکمال فقد تزه فی المباحث سابقا لا سبیل لسلب شیء من الکمال الیه تعالی. همین تازه هم گفتیم. اما اگه صفات سلبیه به معنی سلب یک امر کمالی باشه، خب این در حق تعالی معنا نداره. و اما سلب کمال روشن شد در بحث‌های سابق که راهی برای سلب هیچ یک از کمالات از باری تعالی نیست. فصفات السلبیه راجعتان بالحقیقه الى صفات ثبوتیه. صفات سلبیه برمیگرده به صفات ثبوتیه و ایجابیه. حالا تقسیم دومی مقداری صحبت داری که عرض خواهم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله. مشارکت نتیجهش یکیه. یکیش اینه که شما میگید، یکی میگید که مشارکت در مفهوم نیست. آره. تو سومی میگید نه، مشارکت در مفهوم هست، مشارکت در مصداق نیست. البته اون دومی هم باز برمیگرده به لحاظ مصداق ها، یعنی ریشه این که ببینید مثلا شما میگید مفاهیمی که بر باری تعالی صدق میکنه به اون گونه‌ای که بر حق تعالی صدق میکنه. آره، اگر اون مفقیدای مفهومی خاص رو لحاظ کنید، خب این دیگه اصلا مصداق غیر از حق‌تعالی نخواهد داشت. یعنی این مفهوم اصلا جایی دیگه صدق نمی‌کنه، طبیعتاً مصداق دیگه نخواهد داشت، یعنی باز میشه من استاق. ولی در سومی گفتیم نه، علم تو اونم هست تو اینم هست، همین بیانی که اینجا الان داریم، همین بیان تشریحی در هر دو هست، ولی مصداق‌ها اون کجا این کجا.
بعد اصلا میاره
فهمش از تشکیک در جای خودش گفته شده. گاهی اوقات این غالبا اینجوری توضیح داده میشه، ما در همون بحث مشایخ اینا اینقدر گفتیم این بحث رو، که یه برداشت تقریبا نازل‌تر این استش که اینا فقط تو فضای صدق و فضای ذهنی تشکیک رو راه میدن. این اولویت در صدق مهمه، مثلا میگن وجود اولویت در صدق داره بر باری تعالی نسبت به صدق وجود در بر دیگران. یعنی این که وقتی شما وجود بگید، این مفهوم در این که صدق بکند بر باری تعالی اولویت بیشتری داره، ولی هیچ به مصداق بر نمیگردونن. خب اینا سوالات ماست، اینا سوالات ماست. اینا فضای تشکیک چرا؟ به خاطر این که اینا نمیتونستن تو حقیقت خارجی بحث تشکیک رو راه بدن. اینا نمیگن مصداق خارجی دخالت نداره، ولی میگن مصداق خارجی به گونه ای که فضای تشکیک رو سامان بده نیست. آره، آره. ولی اینا تشکیکی که مطرح میکردن، تشکیکی در اولویت در سه تخشیش، تشکیکی در حمل بود. اینه که رسما مطرح میکردن تو خارج. حالا یه تقریر دیگری از فضای مشا هست که به نظر میسه اونو این بحث رو خواسته باشن مطرح کرده باشن، که دو اون عرض لازمی که بر همه مصادیق صدق میکنه تو اون شدت و ضعف باشه.
خواجه هم نمیگه
تو عرض لازمی که بر همه ایشون، مثلا ما اینا میگن وجودها حقایق متباین هستن و همشون اشتراک دارن در یک در واقع یک خصیصه انتزاعی در خود اونها، کم وجوده که اسمش میذاریم وجود، یعنی در واقع تو این امر تشکیک دارن و اون باستابش میشه بعد تشکیک در فضای مفهومی ذهنی.
از مسئله از اینه که چطور همین چیز رو شما یه مفهوم واحد ازش گرفتید، همین که اگر لازم است و تشکیک خارجی داره باز از این چیزی یه مفهوم واحد گرفتید.
نه دیگه، اون مشترک بین همه مصادیقه،
واحد حقیقت خارجی دیگه، پس تمایز تشکیکی رو در خارج پذیرفتن.
آره دیگه، میگم با این تغییر دوم اینو یه مقدار تشکیک داره تو خارج راه پیدا می‌کنه، ولی بحث به ذوات اشیاء نیست.
پس تعارض داره با اون حرفی تمایز یا به
کل ذات یا به دوست ذات یا به عرض میرسن. نه دیگه، تمایز وقتی به تمام ذاته، ولی اشتراک به حسب خارج از ذاته، تمایز با اون نداره که.
خود همون وجوده که بیشتر از لازم همه است و خودش تشکیل که خود همون به چی وجودهای مختلف با هم.
نه دیگه، اون ذوات که با هم دیگه مختلفن، اشتراکشون به چی. مثلا شما وقتی میگید که اشتراک برخی از اشیاء به تمام ذاته، یعنی میگن در خارج لازم میتونه مشترک باشه. اینجا تمام ذات با هم دیگه اختلاف دارن و در خارج لازم با هم دیگه اشتراک دارن.
حالا هر کی که مثلا از تشکیکیه،
ما ذات وجود رو میگیم تشکیکیه، حقیقت مصداق و ذات وجود تشکیکی، یعنی وجود حاکی است از اصل اشیاء و اون اصل اشیاء در یک حقیقت تشکیکی با هم دیگه قرار دارن. ما که راحت میگیم که ما که مشکلی نداریم، همه اینا به ما مفهوم وجود میده به حسب ذاتش، نه به حسب خصیصه انتزاعی خارج از ذات، نه به حسب ذاتش.
فرق میکنه اون فرقه داشته که مخالی تو دست به مرد شناسی بفرق
اون دیگه به حسب پس مشترک رو درست کردیم دیگه، درسته؟
یعنی یه حد اقل مشترکیه، ولی اینجا میشه یه خطیه بگیم مثلا یه مرتبه بالاتر وجود مفاصل بیشتری داره، یعنی
نه اون بسی به توضیح شما داره مثلا، ولی اینجا که میگیم وجود شدیدتره، اونجا وجود ضعیفتره. چون یک حقیقتی قرار شد که در تشکیک خاصی این است که خودش هم متکثر باشه هم واحد دیگه، هم خودش عامل امتیاز باشه هم خودش عامل اشتراک باشه، خودش عامل اشتراک باشه خودش عامل امتیاز باشه. میگیم چرا این از این ممتازه، میگیم به خاطر وجود. میگیم چرا این با این مشترک، میگیم به خاطر وجود، هر دو تا وجود میشه.
باید یه حیث خودمون بیشتر فرق کن که ذهن ما یه بار اشتراکش رو بفهمه یه بار اختلافش رو بفهمه، یعنی از همون حیثی که اشتراکی رو
میفهمه. این همون حرفایی است که مشا میزنه دیگه، قبول نمیتونه بکنه تشکیک رو. نکته‌ای که تو ذهن مشا هستش همین نکته است که یک ذات اگر بخواد واحد باشه دیگه اختلاف بین مثلا دو موردش معنا نداره.
ما به هر حال اینجوری شبیه مقوسانی رو حلش کنیم که در نهایت،
حالا در اصل ما اون نه، اونجا که گفته میشه که اصلا اینو با تصویر بکنیم یک حقیقت، بدون این که چیزی از بنیاد این حقیقت کم بشه شدید و ضعیف بشه. خب مثل نور،
هر سر فهم
مثلا این نور با اون نور چه تفاوتی داره؟ هر دو در حقیقت نوری واحدن، ولی با اینا میبینیم اختلاف دارن.
باشه این تفسیر درست، ولی میخوام بگم ما در باره وجود دیگه به هر حال در نهایت بریم از همون حیثی که این تمایز رو میفهمیم، از همون حیث دیگه اشتراک رو نمیفهمیم که درست جفتش از وجوده، ولی انگار دو معقول ثانی از وجوده که یه بار اشتراک رو میده یه بار افتراق.
چرا؟
همون بحثای معرفت شناسی دیگه، که یعنی نمیشه از یه چیز از یه حیث واحد دو تا مفهوم
دیگه. یک جا همون حقیقت است با نقص، با نداری مثلا اون مرحله بالاتر. این نداری به معنی این نیستش که حقیقت وجود رو یه چیزی نداره، یعنی این وجود با اون وجود در تمام حقیقت وجود یکسان هستند،
ولی یه معبود ثانی به هر حال داره که اون نداری داره برای اون
همین ضعف، همین این شدیده، اون شدت، این ضعف.
پس ما از متن وجود این نداریش رو نمیفهمیم، از اون معبود ثانیه داریم این نداریش رو میفهمیم دیگه.
نه دیگه، مفهوم وجود به لحاظ این که کمالی رو نداره ضعف ازش میفهمیم.
به لحاظ
هم معقول ثانیه میگه، به لحاظ اینکه چیزی نداره. شما میخواید بگید معقول ثانیه، مشکلی ایجاد نمیکنه.
تو خارج باشه یه صفتی علاوه،
قطعا تو خارج هست نقصه،
صفتی علاوه بر متن وجود باشه
همون نقصه دیگه، نقص غیر از متن وجود دیگه.
ولی همون متن او رو ایجاب کرده. این مهم اینجاست، همین شدت هم همون متن ایجاب کرده، چیز دیگری ما داریم میان نداریم. بله شدت و ضعف داریم، اونجا شدت برمیگیریم اینجا ضعف برمیگیریم استفاده میکنیم، ولی این شدت و ضعف از خود وجود برخواسته، وجود این کار کرده، عامل دیگه ای ما نداریم اینجا. اگه ما عامل اشتراک به یه چیز بزنیم، عامل اختصاص به چیز دیگه بزنیم، این دیگه تشکیک نیست، تشکیک معنا نخواهد داشت.
فرد و مصداق میذارن، میگن
که فرد مثلا در مفاهیم ماهویه این چیز کجاست، این فرد و تعلیم مثلا خیلی از موارد از مورد مساجد رو بریدن لفظ فرد رو به کار برده. فرد یه اصطلاحه، یعنی مال همین تو اسفار انشالله همین بعد از این فصل که تمام کردیم
من این اصطلاح بدونم از کی مثلا، حالا تو رحیق مثلا این اومده قبل از اونم جایی هست.
الان ولی اصطلاح جا افتاده در ارتباط با کلی ماهوی و مصادیقش کلی و فرد بوده، از قدیم اینطور بوده این اصطلاح فرد، ولی از کجا اصطلاح مصداق جدا شده از اصطلاح فرد، این رو ممکنه که باید پیگیری کرد. الان چیز خاصی در خاطر ندارم، ولی اون اصطلاح خیلی قدیمی، اینه خیلی شایع است و بحث نیست. حتی اصطلاح مصداق هم خیلی قدیمیه، ولی اینکه این دوتا جدا شده باشن از هم دیگر، به اینکه مثلا فرد که میگیم منظور مصداق ماهیت باشه، مصداق که میگیم منظور، البته اونجا توضیح دادم من، ما مصداق که میگیم اصطلاح یه سه تا اصطلاح داریم، مصدوق، مصداق، فرد. در اصطلاح فرد خب اصطلاح مصداق مشترک بود، یعنی بین چیزی که مصداق کلی ماهوی باشه یا مصداق برای غیر ماهوی باشه، ولی اصطلاح اختصاصی مفاهیم ماهوی فرد بود. مصدوق هم که خیلی جدیده، مصدوق اصطلاح بسیار جدیده، فکر میکنم اصلا تو کلمات ملا صدرا هم نباشه.
یه عبارتی داره تو همون اسفار جلد اول ظاهرا که بین مصداق و مصدوق علیه فرق داره.
حالا یا کلمه مصدوق رو داره، این فکر کنم تو حاجی داشته باشه، توجه کنید فکر کنم حاجی باشه، ممکن. حالا در صورت مصدوق که خیلی جدیده، این که ما مثلا مصداق مفاهیم غیر ماهوی رو بگیم فرد نگید بهش، فرد اختصاصی به اونجا داره، اینو خب باید گشت از کجا مثلا
پیدا شده.
شاید بس تشکیک ایجاب نکرده باشه، خصوص بحث تشکیل شده ایجاب نکرده باشه،
چون نگاه فردی خیلی خاصی داره
بحث تشکیل میشه. نمیدونم منشأش از کجا باشه و اینها نمیدونم، یعنی اصطلاح رو پیگیری نکرده، ولی میدونیم این اصطلاحات هست، یعنی لاقل الان در فاهمه فلسفی این توجه دارم و جا اونجا هم تذکر دادیم گاهی اوقات جا به جا هم استفاده میشن. این اون که مهمه الان ما احصا بکنیم انواع اصطلاحات رو و انواع کاربردها رو، حالا از کجا پیدا شده، کی این ذهنیت شکل گرفته، اون جای کار اینها داره، جای تلبر داره.